صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کنم خدمتون که حالا انشالله که تأمل کردن رفقا دیگه، من این بحث رو احتمال میدم خسته بشید خیلی پیگیری نمی کنم، شاید حالا یه چند دقیقه توی راهنما صحبت بکنیم سرش، که بالاخره ما اشکال اول با آقای خویی و اشکال دوم با آقای خویی رو چه کارش کردیم بعد از این همه حرف، این همه حرف زدیم اشکالات 600 با آقای خویی وارد شده یا نشد. اشکال اول این که وقتی شعار اهتمام متعلق نداشته باشه چطور ممکنه الزام جاد بکنه؟ الزام جاد یعنی الزام میکنه که به عهده بیاد، میخواد به عهده بیاد در حالی که اهتمام به عمل متعلق نداره، چجور معقوله چنین الزام جادی؟ اشکال دوم این که اگر حالا الزام جاد کرد، حالا این اشکال رو فرار کردیم، معقول شد الزام جاد کرد، چرا به عهده بیاد؟ وقتی اهتمام در متعلق نیست، وقتی اراده در متعلق وجود نداره، وقتی اراده در متعلق تقویت نشده، نه کم من تقویت شده نه کیفن تقویت شده، وقتی نشده چی آقا؟ تقویت نشده چجوری چیز میشه؟ چجوری خدمت شما عرض شود که تنجز ایجاد میشود؟ اراده کمن یعنی تضام حفظی کمی که در امارات ایشون فرمون که میزان تطابق امارات یا احتمال تطابق اونقدر بالاست که ما میدونیم اگه اینقدر بالا باشه بهترین راهکار موجود برای تأمین مساله هست و به طور فاحش با راه‌های دیگر متفاوت است. راه‌های دیگه گیر و گور داره، اون چیزی که آقا میگفت که خب این که بریم همه رو احتیاط کنیم چه گیر و گوری داره، اونم جواب دادیم دیگه. چه جوابی دادیم؟ شما گفتید همه رو احتیاط کنیم چه گیر و گوری داره؟ چی؟ یکی بحث احتمال افتادن به حرج یا وقوع افتادن به حرج، یکی هم تناقضی که در این تصویر وجود داره اصلا، که شما میگی مسئله ترخیصی میخوام چیز کنم، میخوام تأمین کنم، بعد میگی مسئله تخصیص چجوری تأمین میکنم؟ برای اینکه اغراض شریعت نباید فوت بشود، برای اینکه فوت نشود برم همه رو حاصل کنم، این خلاف مسئله تخصیصی است یا الله. خب دیگه این دوتا سوال جوابش چیه؟ نه مهمه نگفتی چیه. 600 برای اینکه قضیه خیلی بهترم تصویر بشه اینجور فرموده که همون قضیه مولا که بهش پول بدن. آره خب حالا مصلحت جل باعث شده پوله، مصلحت جل مصلحتی دیگه، پول مصلحت چی مست؟ مصلحت جل باعث شده فرض کنید الزام جاد بکنه. حالا فرض کنید چرا به عهده اغلا عرف کجا میگن به عهده ما میاد؟ اگر شعاره میبینم به خاطر اینکه پول میدن الزام جاد کرد، نه به خاطر اینکه اهتمام به متعلق داشت. اینو ما چی جواب بدیم؟ اون اشکال قبلی رو چی جواب بدیم؟ جواب داره یا نه؟ به نظرم میشه جواب داد ولی بحثش خیلی راحت نبود دیگه، ما پی نگرفتیم دیگه. حالا اگر کسی حرفی داره بزنه، اگر نه بریم سراغ بحث بعد. چی؟ در حد اشاره هم نداریم، اشاره ها شده. آره چی؟
همون جوابی که دادید کردم که
همین که عقل میدونه بهترین راهکار اینه، این که جواب شای صدره. آقای خویی قبول نداره بهترین راهکار برای تأمین مصالح مجعولی حکم ظاهری است، میگه حکم ظاهری تابع مصالح جعله، نه اینکه تابع تضام حفظی در مصلحت مجعولی باشه، پس بهترین راهکار در تأمین مصالح واقع نیست. شایسد میگه جعل کرد، مصلحت جعل حاصل شد دیگه، من چرا حالا باید برم انجام بدم؟ اینکه خبر نمیداد از تزاحم حفظی در متعلقات شک، اطراف شک، درسته؟ پس نمیگه بهترین راهکار تامین مسائل واقعی اینه. اینو وقتی نگید شما چجور میتونید تنجز واقعی مشکوک رو درست کنید؟ حرف شایسد این بود دیگه. این سوالا رو چی جواب میدید شما؟ سوال بپرسید. حالا اگه کسی اینا رو میخواد صحبت کنه اولویت داره. بعد شما
سوال اول قبلا گفته بودید با مصلحت نظری و اعتقادی درست
مصلحت نظری و اعتقادی چجور جاد بودن رو توضیح میده. این میخواد به این من ببینید وقتی شما میگویی گفتن آره اعتقادی، ولی میگی که به عهده بذاری، میگی که از عهده خارج کنی، دقت میکنی؟ اینو باید درستش کنی. میشه درست کرد، نه اینکه بگم نمیشه، ولی
با اینکه
خب نقضه رو چیکار میکنی؟ که اگر در همینجا من احتمال میدم که قبه قابل بیان داریم، شک دارم که واقعا شعاره اینو میخواد یا نه، به مولا پول بدن بگن الزام جاد کن، اینجا وجدان میکنید شما؟ میخواد بگه پس با این نقض، میگم زرنگیشه دیگه، مثال خوبی میزنه بعضی وقت شایست، با این نقض میخواد به ما بگه که اگر احتمال و محتمل واقعا تقویت نشه با ابراز این الزام عملی، با این حکم ظاهری احتمال محتمل اون متعلق هیچ تقویت نشه، نه احتمالش تقویت بشه نه احتمال هست، خب ولی ما قائل قوه قابل بیانیم، اگه هیچ احتمالش تقویت نشه محتملش هم تقویت نشه، واقعا به عهده اومدن وجدان نمیشه، کما فی المثال. کما فی المثال ما میگفتیم چیزای دیگه ای هم برای این که به عهده بیاد وجود داره، فقط احتمال محتمل باعث نیست که احتمال محتمل اراده باعث نمیشه که انسان محرکیته باید تقویت بشه، باید یه جوری بشه که اون قبه قابل بیانه مشکلش حل شه، راههای دیگه هم برای حلش هست، حالا اون تطبیقش اینجا چیه محل سوال بود. آره دیگه، چرا این ابرازه چجوریه که وجدان بگه اگه شارع هشدار بده واقع رو میخوام یا عقابت میکنم، اگه مخالف هشدار به عقاب در فرض تخلف از واقع ایجاد بشه، این به نظرم واضحه که بدون اینکه احتمال و محتمل تقویت بشه مشکل حل میشه، چون دیگه شارعی که هشدار داد به عقوبت عقاب کنه قوی نیست، چون استدلال ما با قوه قابل بیانه که تناسب با کمالات او نداره، وقتی محرکیت بر عبد ضعیفه او هم هشدار نداده به عقوبت بیاد عقاب بکنه، ولی اگه هشدار داد مشکل حل میشه، ولی اگه هشدار نبود یعنی حکم ظاهری و الزام ظاهری هشدار به عقاب محسوب نشد، اونجا چی جواب میدیم ما؟ این سواله که سخت جوابش. بگو آقای رجبر، اونو که هنوز وارد بحثش نشدیم که این بعدش
قبل مراحت نشه خواهش میکنم، اما واقعا الان
چرا خواهش میکنی؟
چون اونطوری 100 بار گفتم
که پس چرا خواهش میکنی؟
واقعا هر روز میذارم دارم کلمه میتونیم فهمیده باشیم، یا دقیقا ما سه تا اشکال شده دیگه تضاد داره با تناقض نداشته میشه بده دیگه سینه نداره، تناقض بین ظاهری واقعی بود، ملاکات بود و تنجیز، دوتا رو خیلی جدی بحث کردن، اولی حل نکردن.
اولی چی بود؟
تضاد بین واقعی و ظاهری، که الان هم من الان هم حکم واقعی میگه این کارو بکنم، هم ظاهری میگه این کارو بکنم، چجوری جمع میشه با هم؟
خب اصلا چرا تضاد دارن؟
دو تا مبدأ متفاوت
دارن
دیگه. الان
اصلا
الان دو وظیفه
بر
نیست.
نه، حکم واقعی وظیفه نیست.
الان اشتراک احکام پس معنیش چیه؟
اشتراک احکام اشتراط که حب و ملاکه.
حکم هم هست دیگه.
حکم هم حب بس.
الان اراده داره که من کارو بکنم نه؟ پس که اگه این کارو بکنم.
نه.
الان مگه اراده به انجام این فعل خاص نداره؟
نداره نه.
حاجی من ملاک داره، اراده هم داره دیگه.
آره اراده اون معنایی که ما میگیم داره، اون چیزی که شما فهمیدی نداره. اراده یعنی محبوب مولاست که این کارو من انجام بدم.
گردنگیر نیست.
اگه علم داشته باشی چرا؟ ولی اگه قبه قابه بلا بیان بگی گردنگیر نیست، ما میگیم چشم. مگه شارع هر چی دوست داره به عهده ما میاد. خب حقاب میگه اینجور نیست. حکم هم داشته باشه وقتی واصل نشه، اصلا حکم مهم نیست، حکم اونی که باعث میشه چیزی به عهده بیاد به نظر ما حبه، حالا شما یه چیز دیگه یه اسمش گذاشتی حکم میگی چی چی به رخ ما میکشی، اصلا مهم نیست.
درست، همون
حبه
رو نیگه من مطلب دیدم، حبم واسه آره جاهلم حب دارم.
آره دارم.
آره.
آقا شما جهل مرکب داری، یقین داری شارو حب نداره ولی واقعا حب داره، باید بری انجام بدی مسئول میشی.
بس سوزی نست با تی، بس سوزی نست، میتونی جل کنی همه شواره.
الان سوال من چه جواب
نمیدونم؟ نه من نمیتونم.
به عهدت نمیاد که.
من فکر میکنم نمیاد.
نه واقعا به عهدت میاد یا نمیاد؟ یعنی چی فکر میکنم؟ به عهدت نمیاد دیگه.
اگه شما ملاک و اراده گرفتین اراده هم هست.
نفهمم چی اشکال. ببینید حکم ظاهری میخواد بگه آخرش نتیجهش اینه که باید انجام بدی یا نه. حکم واقعی نمیخواد بگه باید انجام بدی یا نه. حکم واقعی میخواد بگه محبوب و مولاست، مولا دوست داره میخواد. خب بله، اگر شما این حکم واقعی برات واصل شد باید انجام بدیم. دیگه اینجا جان نمیمونه برای حکم ظاهری. ولی مگه حکم ظاهری مال ظرف اصول حکم واقعی است؟ مال ظرف عدم اصول حکم واقعی.
اون قبول هم از این ورشی این رسما یعنی حرف شیخ انصاری که حکم ظاهری که چیز دیگه مقید به فرض شک که
نگو
همیشه اون که اطلاق
داره اون اینجا اینو اون نکن کجا گیره
حکم واقعی تو فرض شک
میگه
من هستم
بابا حکم واقعی میگه من هستم نمیگه تو وظیفه داری میگه آقا من هستم یعنی این فیلم محبوبه حالا میشه این فیلم محبوب باشه ولی من وظیفه نداشته باشم بله دیگه میشه دیگه چون حکم واقعی کارش نیست بگه تو وظیفه داری که حکم واقعی کارش اینه که بگه خب محبوبه خب حالا محبوب من وظیفه دارم اگه واصل شد بله ولی اگه واصل نشد وظیفه ندارم دیگه حکم ظاهری مال ظرف عدم وصول حکم واقعی است پس محرکیت حکم ظاهری مال فرض عدم محرکیت حکم واقعی است حکم واقعی در فرض وصولش محرکه حکم ظاهری در فرض عدم وصول حکم واقعی محرکه این محرکیت در لزوم عمل در مسئولیت در اینا با هم تضاد پیدا نمی کنن دیگه خب
مثلا جلال جواب دادم سوالا رو سوال دوم ولی سوال اول هم جواب داده میشه دیگه اینجوری که ما مثلا جلال دو جور توزیم یه زمان میتونیم بگیم مثلا جلال جاهل برای چیزی رو دست بیاره یه زمان میگیم برای مخلق فقیه دو این قرار تو مخلق هم نباشه درسته ولی قرار چیزی گیره مخلق یعنی یک اتفاق مثلت برای حادث شد
چرا باید حادث شد؟ نه به فعلش باید حادث بشود یا به جعل شاره به فعل خب چی میخوای بگی؟
ما الان شاره قرار با این جعل یک مصلحتی برای من حاصل
با خود جعل
خب حالا
حاصل شد
خب نه
جعل کردی؟
نه به این پس حاصل نشد
خب پس حکم واقعی حکم ظاهری
نه نه
توضیح
بدم آخرش برسه من الان قراره با این پس چیزی گیرم ولی نه با صرف جعل اون چیزی گیرم
خب با چی گیرم؟
حالا من مثلا فرض کنید جل کرد که من اماره میگه من مصلحت جل مفاد این اماره اینه که روز جمعه نماز جمعه بخونم خب من میدونم این مصلحت تو متعلق فعل نیست من با این نماز
حالا بگو با چی به دست
میاد پولش نه با اینی که من ولی یه چیز اونجا میدونم میگم حالا که قرار مصلحت در متعلق نباشد با این جل باشد من تا طبق این اماره رفتار نکنم که متعلق جل با مصلحت جل محقق نمیشه که من باید خودم رو من باید واقع رو از این طریق ببینم تا اون اتفاقی که میخواست با جل بیفته بیفته دیگه فدن جل لب میشه
خب این دیگه پس بالاخره با فعل داره مصلحت درست میشه
نه
با واقع. حالا باشه این باش بریم سراغ ادامه بحث بریم دیگه دیر شد به اندازه کافی بحث خدمت شما عرض شد که بحث سر این بود که آیا حکم ظاهری با حکم ظاهری دیگری قابل جمع یا نه و ایشون فرمودن با مبنای دقت کنید دیگه گوش بدید با مبنای آقای خویی خود احکام ظاهری با هم تضاد ندارن چرا خود احکام ظاهری با هم تضاد ندارن؟ چون جعل براءت مصلحت داشته جعل استصحاب مصلحت داشته دو تا فعل دو تا فعل هر دو مصلحت داره هر دو رو شارع انجام چه اشکال داره درسته سوالی پس تضاد در خود جعلان است بعد عرض کنم که بله در وصول در محرکیت در مؤثریت با هم ناسازگارن ولی این باعث میشه ذاتشون ناسازگار باشه عبارتش هم خوندیم دیگه سوالی که به وجود میومد این بود که آقا کسی نخوابه ها آقا سوال این بود آقا جعل حکم ظاهر جعل براءت و جعل استصحاب جعل براءت و جعل استصحاب بدون اینکه اثر داشته باشه که لغوه وقتی بدون اینکه اثر داشته باشه لغوه ببخشید بدون اینکه اثر داشته باشه و لغو باشه محاله و محقق نیست من یه خورده چیز یعنی در حقیقت بدون اینکه اثر داشته باشه مؤثری معنا نداره وجود پیدا بکنه و جعل بشه پس نتیجتاً خود دو تا حکم هم دو تا استصحاب و براءت هم به نحو اطلاقی با هم جمع نمیشن پس باید بگیم تضاد در خود براءت و استصحابه، تضاد در موثریتش فقط نیست. خب این با مبنای آقای خویی در بحث اطلاق درسته، ولی با مبنای شهید صدر در اطلاق، اگر یه اطلاقی در حساسی اثر نداشت دلیل نمیشه که تعقید ثابت بشه، بلکه اطلاق ثابته. چرا؟ چون تعقید معنی زائد داره، اطلاق معنی زائد نداره. با مبنای شهید صد که میگه اطلاق چیه؟ عدم التعقیده، افناء فی الحساس نیست، عدم التعقید. عدم التعقید که معنی نداره، درسته؟ خب با ذهنیت شهید صد در اطلاق ثابت میشه که براءت استصحاب مطلقاً، حتی در فرض وصول هم جعل شده. سوال اون وقت ایجاد میشد که پس چرا بین براءت استصحاب ما باید جمع عرفی کنیم، چون هر دو جعلشون مطلقه دیگه. اگه هر دو واصل بشن هر دو نمیتونن مؤثر باشن، ولی هر دو میتونن جعل شده باشن، درسته؟ چون تضاد در مبادی که نداشتن بگی بی منشأن، علت تحققشون هست، این مصلحت جعل داشته بونم داشته. در حساسی ایم اگه میگید بی اثرن، بی اثرن که بی اثرن، این نافی اطلاق نیست. بله بالاخره یکی از براءت و استصحاب باید مؤثر باشه، نمیتونه هر دو مؤثر باشه، ولی نباید بگی که تعارض میکنن، این جعل ها مطلق نیستن، ما جمع عرفی میکنیم، میفهمیم چه جعلی اینجا رو میگرفته، پس همونه که مؤثره. اصلا این فرایند غلط میشه دیگه کلا، درسته؟ این سوالی بود که اینجا مطرح بود. طبیعتاً هم این سوال در حکومت و ورود، مخصوصاً ورود، واضحه که نمیاد، چون ورود اصلا تعارض نیست، قرار نیست تعارض کنن تا جمع در ورود اتفاق بیفته. یکی موضوع دیگری میبره هوا. اگر ما گفتیم استصحاب وارده بر براءت، این اشکال وارد نیست، حتی در حکومت هم وارد نیست. ولی چرا وارد نیستش زوده بگم، الان وقت این حرفا نیست. در حکومت هم بحثه آیا جمع بین حاکم و محکوم فرع معارضه حاکم و محکوم و احساس معارضه حاکم و محکومه، یا اگر حاکم و محکوم معارض هم نباشن بازم محکوم جریان نداره. این بحثیه در اصول، من واردش نمیشم دیگه، ولی تو ورود که واضحه دیگه، مورود موضوع نداره، وارد و مورود تعارض در جل درست نمی کنن، تکاذب درست نمی کنن، چون مورود داره میگه اگه موضوع هم باشه من هستم، وارد میگه موضوع تو نیست. ها؟ پس نه دلیل مورود تکذیب میشه، نه وارد تکاذبی نیست که تعارضی باشه. ولی در جایی که با تخصیص ما میخواییم تقدم رو ثابت کنیم بین دو دلیل، مثلا استصحاب و براءت، بگیم یکی اخص پس مقدمه. خب بابا آخه دو دلیلی که یکی موضوعا اخص از دیگری، اصلا باید تهافت حکمی داشته باشن بعد این اخص مقدم بشه. اگه تهافت ندارن تقدم بره چی؟ تعارضی نیست. شارع در مورد فقیه حکم میکنه، در مورد عالم هم حکم میکنه، این حکمی که در مورد فقیه کرده قابل جمع با حکمی که در مورد عالم کرده، میگه تخصیص میزنی؟ چه تخصیص؟ جا نداره تخصیص بزن. خب فلسا باید تهافت اول پیش‌فرض باشه تا تخصیص معنا بده، و تهافت قابل قبول نیست اگر ما بگوییم یک، مصلحت جعل پشتوانه احکام ظاهری است، دو، اطلاق معنی زائد نداره. اینو چی جواب بدیم؟ سوال این بود. بخوام جواب بدیم، من تو یک کلمه عرض میکنم، محتوای دلیل استصحاب به عهده گذاری است، محتوای دلیل براءت از عهده برداشتن و خارج کردن است. اصلا مهم نیست منشأش چی، منشأش هر چی میخواد باشه باشه، مناشی قابل جمعه، ولی مفادها تهافت عرفی داره. استصحاب میخواد بگه به عهده میگذارم، نمیگه موفق میشوم. آقا دلیل استصحاب وقتی واصل باشه باعث تنجز میشه، نمیخوام بین تنجز و تعذر بگم تضاد درست میشه، اون که مال مرحله وصوله و ممکنه شارع به عهده بذاره ولی به عهده نیاد چون واصل نشده، عقبت به عهده بذاره آخرش بگه عطی الله اینجا رو میگیره. نمیخوام بگم معذریت منجزیت جمع نمیشه، این داره میگه منجزیت، اون میگه معذریت. معذریت منجزیت عقلیه، مفاده اصول شرعیه نیست که، درسته؟ اثرش هم در فرض جاییه که این به تنهایی واصل بشه. خب هر دو واصل شدن اثر رو نداره، دلیل نمیشه که جعلش مطلق نباشه، الان گفتیم. تهافت درسته میکنه که الان گفتیم. نه اینا رو نمیخوام بگم. خب میگه آقا مفادش به عهده گذاشتن از جانب شارک هست، مفاد اونم از عهده خارج کردن به حقیقت از جانب شارک هست. همین دوتا تحافت عرفی دارن، عرف این دوتا رو متحافت میگونه که شارک به عهده بگذارد از عهده خارج بکند، فارغ از این که اینا در مؤثریت تأثیر گذاری با هم تحافتی پیدا میکنن یا نمی کنن، و در مبدا و منشأ تفاوت پیدا میکنن یعنی. و ملاک جمع عرفی هم همین تعارض به احساس عرفیه، بیشتر از این شرط نیست در جمع عرفی. اینو میشه از آقای خویی پیش برد و قضیه تمام. اما شهید صد، شهید صد چی فرمود؟ بعد بس عرض کنم که اما شهید صد چی فرمود؟ شهید صد فرمود منشأ عرض کنم که احکام ظاهریه چیه؟ تضام حفظیه، درسته؟ عرض کنم اگه منشأ تضام حفظی باشه، فرمود که تضاد در ذات احکام ظاهری وجود خواهد داشت، نه به خاطر وصولشون، ذاتاً متضاد، درسته؟ چون بالاخره نتیجه تضام یا اینه یا اونه دیگه، گفتش که نتیجه تضاهم میشه، یا این کفه سنگینه یا اون، یا کمی بهتر حاصل میشه یا کیفی نگاه کنی، درسته؟ یا یه تیکه رو کیفی جدا کنی بقیه رو کمی نگاه کنی، بالاخره یعنی در حقیقت در یه شرایط واحد و یه اطراف شک و موضع واحد معنی نداره دوتا راهکار بهترین راهکار رو باشن، درسته؟ خب بله، شد تضاد. البته واضح خود ایشون هم فرموده اینو در اوائل اصول عملیه، یک مقدماتی ایشون داره که بحث خوبی هست، ایشون فرموده احکام ظاهری گاهی اوقات احکام ظاهری طولی هستن. ما اینجا که داریم میگیم دوتا حکم ظاهری با هم تضاد دارن، دو حکم ظاهری عرضی رو داریم میگیم، گاهی اوقات یه حکم ظاهری در طول حکم ظاهری دیگریش اونجا با هم تضادی ندارن. مثلا شما فرض کنید نمیدونید واقعیت در وجوب رؤیت هلال چیه، رؤیت هلال واجبه یا واجب نیست، شما نمیدونید، اماره میاد میگه چی آقا واجب است، خب شارح حکم ظاهری اماری را چیکار کرده؟ جعل کرده دیگه، اماره میگه واجب است، برای کسی که نمیداند واقع چیست واجب است رؤیت هلال کند یا دعا بخواند، درسته؟ خب حالا شما اماره رو نمیدونی، اماره هم اطلاع نداری، بهت نرسید، فرض کردی بهت نرسید، برای شما شعار براعت قرار بده، بگی آقا کسی که نمیدونه واقعا و نمیدونه اماره ای هست یا نه براعت داره، اینجا این براعت موضوع شک در اون امارهه علاوه بر شک در واقعه هستش، در طول اونه، در عرض هم نیستن، نیومده شعاره برای کسی که شک در واقع داره هم براعت قرار بده هم اماره، برای کسی که شک در واقع داره اماره قرار داده، برای کسی که شک در واقع داره در اماره هم اطلاع نداره و شک داره چی قرار داده؟ براعت قرار داده. این حکم ظاهری طولی بهش میگه، تحلیلش مشکله که دقیقاً این تحلیل طولیت چیه، من همین مقدار بیان رو اکتفا میکنم، بحثش میاد 3 صفحه 4 صفحه اونجا بحث میکنه ایشون دیگه، اونم بخونیدم بازم مشکله، فلذا ازش میگذریم، همین مقدار از بیان. این احکام ظاهری اگه طولیت داشته باشن اصلی نیست که تعارض ندارن، اگر طولیت نداشته باشن در عرض هم باشن، یعنی بخواد برای کسی که شک در واقع داره مستقیم براعت و اماره هر دو قرار داده شده باشه، اینا تضاد داره، ولی اون که مستقیم نیست مشکلی نداره، بحثش بمانه. این کلام شهید صد رو بخونیم تا یه انقلتی اینجا هست که مطرح بکنم، سوالی هم که پرسیدنم همینجا میشه بحث کرد. اما علا مسلک نافی تفسیر احکام ظاهریه و اینکه اونا خطاباتی هستن که تحدید اهم از ملاکات واقعی مختلطه میکنن، فالخطابان از ظاهریان المختلفان کل اباحه و المن متضادان به نفسه هما سواء و سلا الى المکلفه اولا، لان الاول یثبت اهمیت ملاکات اباحه مباحات واقعیه، واصل بشن یا نشن، بالاخره نتیجه تزاهم رو این دلیل داره میگه اماره است، اون دلیل داره میگه استصحاب نتیجه تزاهم. یکی از این دو تا سردوش که نی سوان و صلاح لان الاول یثبت اهمیت ملاکات مباحات، ثانی یثبت محرمات. ولا يمكن ان يكون كل من هذين ملاکات اهم من الاخر، همین هم باشه هم اون هم باشه، هم راهکار کیفی بهتری راهکار باشه هم راهکار کمی. ایشون حالا یه فرض قضیه رو فقط در نظر گرفته، مثلا در فرض شک شارع احتیاط جل کرده یا براعت. بگیم احتیاط یعنی اینا اهم من که الزامیان، بگی براعت یعنی اونا اهم من که ترخیصیان. این فرض روشنش. یه خورده سخت‌ترش همین دیگه، بگیم هم راهکار کمی بهترین راهکاره هم راهکار کیفی. بالاخره یکی از این دوتا بهترین راهکاره، فلذا اشکال پیش میاد، تضاد دارن احکام و عرف. این دوتا دلیل که میبینه متحافظ و متعارض میبینه. این حرف ایشونه دیگه. دونه دونه اگه سوال دارید بگید. چیز میخواستی بگید آقا؟ بگو.
بین چرا همش بین مثلا
اماره و
دو تا
اماره
متفاوته؟ چرا نمیدونم مثلا دو تا
اماره
که هر دو کیفی هست، این میگه
اماره کیفی،
این میگه واجب، اون میگه
حرام. تعارض میکنن دیگه.
خب جمع یا نه؟
خب جمع نیستن دیگه. این میگه حرام واقعی، اون میگه وجوب واقعیه. اماره داره واقعی میگه، اماره ای که میگه این حرامه، اون یکی میگه واجبه، اینا دارن حکم واقعی رو میگن. حکم واقعی ها که دیگه نمیشه هم وجود باشه همه چیز که، پس اماره ها متعارضن. غلبه تطابقش بود. امارات متعارض غلبه تطابق ندارن. اماره متعارض که شارع حجت نکرده که، چون غلبه تطابق هم نداشته. درسته؟ ادله حجیت امارات نه اوغلایش نه عرض کنم که شرعیش، امارات متعارض رو نمیگیره، منصرف از امارات متعارض دیگه. فوقش چی رو میگیره؟ عهد حمایه لابه اینه یا مدلول التزامی مشترک رو میگیره، که اونم که قلعه چه اشکال داره ملتزم میشه، نقضی نیست که. و
چرا کلیه جوابای ما، چرا برمونید که احکام ظاهری گاهی کلیه هستن اینجا بحث ما نیست؟ چرا بحث ما هستی که جوابا همین که مثلا همین مثال
براعت و اماره. حالا دیگه گفتم این بحثو بذارید بمونه دیگه، این بذار باشه
محل بحث.
نه خوبه دیگه، این که معید شد که ما میگیم اونجا که وروده یا حکومته جمع حل مشکلی نداره، و اینا در حقیقت طولی هن، نه که شیصد اینو نفرموده باشه. اینی که داره میگه احکام ظاهری عرضیه که با هم جمع نمیشن. اگر اماره مورود باشه، اگر اماره مورود نباشه نه. این که اماره ببخشید وارد باشه، این که اماره وارده رو ایشون میگه روح اماره اقتضا نداره حتما وارد باشه که.
نه باشه،
پس به چی
داری؟ ارزی یعنی یا دوتا اصول عملیه یا دوتا اماره باشه.
نه دارم میگم اماره و اصل میتونن ارزی باشن. کی اماره با اصل طولیه؟ وقتی یکی وارده بر دیگری باشه، در حالی که هویت اماره اقتضا نمیکنه وارده بر اصل باشه. لسانش اقتضا کرد. حالا بلش کن دیگه، دیگه سوال دیگه بگو صدر. آقا بالاخره عرض کردیم وقتی شارع میاد میگه که اماره بهترین راه کنه، نه اینکه کم کیفیت رو نهیده باشه. معقول نیست بگی کیفیت رو نهیده که دیده آقا تو کیفیت‌های طبیعی میزان تطابق کافیه، بعد گفته تو غیر طبیعی‌ها که کافی نیست من احتیاط جلب میکنم یا اینقدر میگم که برسه اماره موضوع پیدا نه. نمیشه بگی نمیبینه اصلا که در امارات که میزان تطابق کمی رو میخواد ببینه کیفیت رو ملاحظه نمیکنه. نه ملاحظه کرده، ولی دیده در موارد میانگینی و عادی این میزان تطابق کفایت میکنه. اینجوری باید بگی. تو اون ورش هم که قضیه توضیحش روشن‌تره دیگه. چیزا بود. بابا آیا هاشمی استاد
ایشون فرمودن که احکام ظاهری تنافی داره، چون خروجی تضامسی یه چیز بیشتر نمیتونه باشه. حالا میخوام بگم نمیتونیم با این بیان بگیم دو تا خروجی میتونه داشته باشه. ببینید که ما در استصحاب همون تضاهم رو داریم کمی کیفی نگاه می‌کنیم، ولی در براعت داریم کیفی نگاه می‌کنیم. اگر حالا با این بیان شما تعارض نداره، یعنی من استصحابا میگم خروجی کمی کیفیش استصحابه، کیفیتاً میگم خروجیش براعته. حالا در مقام عمل چیکار کنم بحث دیگه‌ست، ولی فعلا خواستم بگم
که نه فهمیدم چی. ببینید ما یه انقلتی میتونیم اینجا مطرح بکنیم و اون اینه که گاهی اوقات شاید راهکار تأمین ملاکات یه راهکار ترکیبی باشه. یه راهکار واحد نباشه. یه مثال خوب میشه برای این زد، من همون یکی رو میزنم، دقت کنید دو سه دقیقه تموم بشه. فرض انسداد، انسداد کبیر در انسداد، اگر شما کلن اماراتت مکفی نباشه، کلن در فرض شک باید چیکار کنی؟ علم اجمالی داری که بالاخره مواردی از احکام فعلی وجود داره دیگه، باید بری احتیاط کنی. همه رو میتونی احتیاط کنی؟ نه. چیکار باید بکنی؟ باید به ظنت عمل کنی. خب چرا به ظنت عمل کنی؟ به اونایی که اول محل ابتلایتن عمل کنی. چرا به اونایی که اول محل ابتلایتن عمل کنی؟ به اونایی که اهمیت محتملشون بالاتره عمل کنی. چرا به اونی که اهمیت محتملش بالاتره عمل بکنی؟ اونی که ترکیب همه ایناست عمل. تو انتخاب میکنی مواردی را که اولویت در احتیاط دارد. چرا مواردی که اولویت در احتیاط دارد و باز زن تشخیص میدی، با چیزهای دیگه تشخیص نمیدی؟ طبیعتا میگن چون درستش اینه که همه رو با هم بریزی، محتمل ببینی، احتمال ببینی، اولیت ابتلا را ببینی، همه رو ببینی، ولی دیدن همه اینا با هم ممکن نیست، حرجیه، قطعا متوقع نیست، برای خود فقیه هم نمیشه. فلذا حالا نمیگیم یه قدم متیقنی داره، این مساری خطیرن که باید احتیاط کنیم، مثلا برات اونا جاری نمیشد از اول، اونا رو که بذار کنار، ولی تو فارغ از اون مواردی که خیلی مهمن که اصلا برات جاری نمیشد، تو باقی چرا زن نبینیم؟ میزان قوت بالاتر محتمل را هم معیار قرار، نمیشه همه اینا رو معیار قرار داد به این راحتی. فلذا میدانیم شارع به یکی از ملاحظه یکی از اینا راضیه، و اونی هم که اول به ذهن میرسه همین بحث زنه برای مجتهدا، چون مکلف که نمیخواد عمل بکنه، مکلف میخواد از مجتهد بگیره، اولیت ابتلا مال مکلفه، مال مجتهد که نیست. فلذا اونی که به ذهن مجتهد اولا میرسه همینه و همینه میگه. حالا اگر شاره بیاد راهکار بده به ما، بگه آقا به اونی که بالاترین زن داره عمل کن، یا بگه به اونی که اهمیت محتمل بالاتری داره عمل کن، یا اونی که اول ابتلایی هست عمل بکن، به اینا عمل کن تا جایی که ببینی حرج نمیشود مثلا. خب ما این راهکارا را اگه متعارض میبینیم، اگه شارع به ما اینو میفرمود اونو میفرمود اونم میفرمود، به نظرم عرفا متعارض نمیدیدیم، یعنی هر سه را ما دلیل میداشتیم در فرض انسداد، این کارو کنید، این کارو کنید، این کارو کنید، ما اساس معارض اینه. چرا؟ چون میگفتیم سه تا راهکاریه که ما هر کدوم رو میتونیم انجام بدیم، و چه بسا مصلحت اصلا این باشه که بعضی اینجوری پیش برن، بعضی اونجوری، بعضی ها یه جوره دیگه. به عبارت دیگه احکام ظاهری گاهی اوقات راهکار متعین نیستن، نه تأخیری هم. یه وقتی هست شارع ما، یعنی ما موندیم بین استصحاب تنجیزی و براءت، این داره به عهده میذاره، اون از عهده خارج میکنه، اصلا اینا با هم تضاد دارن، به عهده گذاشتن از عهده خارج کرده اصلا تنافی دارن، اون حرفی توش نیست، اونا تهافت عرفی هست. ولی اگه نه میدونیم بالاخره واقع باید تمیم بشه، راههای مختلفی به ذهن میاد، راههای مختلفو شارع فرموده، اینا اصلا با هم تهافت ندارن، ظهور در تعینیت نداره، در تخییریت داره، تعارض در ادله پیدا نمیشه، لازم نیست نتیجه تضام حفظی یک نتیجه متعینی باشه، ممکنه راه‌های مختلف با هم تفاوت فاحش نداشته باشن، ادله‌ای هم که این راه را بیان میکنن عملاً تعیناً بیان نکرده باشن، این اشکالی نداره. تو کیفیان بالاخره بعد عرض میکنم که کمی هم کیفی رو میبینه دیگه، بالاخره شما میگی آقا من یه مقداری از واقع رو باید تامین کنم در این واقع الزامی، در احکام الزامی تو یه راستا باید باشم، یعنی کمی و کیفی مسئله نیست، یه مقداری رو میدونه باید ترخیص بده، حالا چجوری تعیین کنیم کجا رو ترخیص بده، یه مقداری رو میدونیم باید الزام کنه، حالا چجوری تعیین کنیم، چجوری به عهده بذاره، فرقی نمیکنه، راههای مختلف میتونه باشه. حالا بگذاریم از این بحث، علا ای حالن بالاخره بین استصحابرات تعارض هست، چون عرفنگ داره به عهده میذاره، اون داره از عهده خارج میکنن، بین اماره و اصل تعارض هست، ظاهرش اینه که اماره و اصل این داره به عهده میذاره، اون از عهده خارج، میکنه، عرف همچین احساسی داره، تقافوت رو میبینه. ولی لولا این نکته حکومتم نباشه، ورودم نباشه، ها این سخته، باید دلالت دلیل بر تعیینیت رو ما ثابت کنیم. وقتی امر به راهکاری میکنه ظاهرش تعیینیت این راهکار باشه، تا عرض کنم که ما تعارض ببینیم بین احکام ظاهری، و این سخته چون خیلی جواب مثل همین بحث انسداد که گفتم طبیعی عرف وقتی امرش میکنن میگن به زن عمل کن، میگه آخ جون من به زن عمل کنم خیالم دیگه راحته، ولی راه دیگه ای نیست برن که خیالم راحت بشه، اینو دیگه نمیگه. بحث بعدی وظیفه احکام ظاهری است. جواب نمیدم سوال. بحث بعدی وظیفه احکام ظاهری است. وظیفه احکام ظاهری معلوم شد دیگه، تنجیز واقعه و تعذیر واقعه، حکم ظاهری و حکم طریقیه. ایشون با مبنای خودش اینو توضیح داده، ولی با همه مبانی هم میشه همینو گفت، مبانی که خوندیم. با مبنای خودشون توضیحش چیه؟ وقتی ملاکات احکام ظاهری ملاکات مستقل نیست و همون ملاکات احکام واقعی، یعنی بهترین راهکار برای تأمین واقع هست، تمرکز حکم ظاهری بر تأمین ملاکات واقع هست، کارایی و کارکردش هم چیه؟ تنجیز و تعذیر همون احکام واقعی، به عهده آوری و از عهده خارج کردن همون احکام واقعی، چون اصلا نشانه گرفته است همان را، همونو کار داره. خب این با مبنای خودشون، ولی با مبنای خویی هم همینه. آقای خویی میفهمد چیزی اهلش مصلحت داره به عهده گذاری واقع. آقا هویت حکم ظاهری یک هویت طریقی و ناظره، به عهده گذاری واقع وسط جل داره. چه اتفاقی میفته با این مسئله جل؟ به عهده گذاری واقع، خودش که به عهده نمیاد. شما ممکنه بگید نمیشه که، حالا نمیشه که اشکال به مبناست. حالا فرض کنید ما جواب شما رو دادیم که میشه هم داد. حکم ظاهری حکم طریقی است، به عهده گذاری واقع میکنه نه به عهده گذاری خودش. ایشون با مبناش در مصلحت مجعول و تزاحم حفظی این رو به تصویرم کشید که چون داره میگه اینجوری رفتار کنی بهتر ملاکات واقع تامین میشه، معلوم میشه اصلا هدف گذاری و گذاری حتی اصلش، حتی اصل چی آقا؟ تامین ملاکات واقع هست. و این که بگه آقا اون واقع الزامی که من ازش رخصت دادم، رخصت ظاهری دادم نه رخصت واقعی، به خاطر این رخصت دادم اون حکم واقعی الزامی را که تو مسائل ترخیصی واقعی رو دیگری رو تامین بکنی، ها این ترخیص دادن چی از عهده من خارج میکنه؟ خود این فعل متعلق رو، نه اون واقع را داره از عهده من خارج میکنه، چون او واقع تزاحم کرد با این واقع ترخیصی، گفتیم میشه میارزه من بگذرم از اون واقع به خاطر واقع ترخیصی، از اون واقع الزامی گذشته، فلذا ترخیص داد. ترخیص ظاهری این بود پشتوانش و روحش. و بعد ان تزعن الاحکام ظاهری خطاباتی هستن برای زمان اهم از احکام واقعی و موادی اینها، لیس موادی مستقل در مقابلشون، نخرج من ذالک به نتیجتن. از اینجا ما یه نتیجه بیرون میکشیم و اون اینه که خطابات ظاهری وظیفه‌شون تنجیز و تعذیر احکام واقعی مشکوک است. در ترخیصش میگه من از اون واقع الزامی بگذرم میارزه، پس ترخیص گذشتن از اون واقع الزامیه. در تنجیزش میگه به عهده بگذارم میارزه، یعنی اون ترخیص در واقع مقابله با این نمیکنه. فهو ینجز طارتن یعذر اخرى لیس موضوعا مستقلا لحکم العقل به وجوب طاعه فی مقابل احکام واقعیه. به وجوب عقل که میگه وجوب اطاعت کن، اطاعت در حکم ظاهری رو نمیگه، اطاعت در واقعی رو درست میکنه، یعنی همین حکم ظاهری حکم واقعی رو دارای اطاعت میکنه، ملزمه به اطاعت میکنه ما را به حکم واقعی نه به خود این حکم ظاهر. فعلا اگه ما حکم ظاهری رو مخالفت کردیم آسی نیستیم، متجری هستیم ولی آسی نیستیم، متجری به واقعی. دقت کردیم؟ لعنه لیس له مواد خاصه به وراء مواد الاحکام الواقعیه. چون شما میدونی خودت شاره براش این موضوعیت نداره، همه میدونی شاره میخواسته اونو تامین کنه، این براش موضوعیت نداره، پس مخالفت با خود این، مخالفت با حق و طاعه نیست، از الا اسباب بی‌اعتنایی به واقع. اگر منجر شد به عدم عمل به واقع اسیانه، اگر منجر نشد به عدم عمل به واقع تجریه. ولی تجریه چیه؟ ما هو المهم، ظاهریه که مهم نبود، درسته؟ اون هم احکام واقعیه، معلومه دیگه، هم تجریش مال اونه هم اسیانش مال اونه. ولی تجریه حتما هست، چون بی‌اعتنایی با واقع حتما هست، چه این حکم ظاهری مطابق واقع باشه چه نباشه، اسیانه شاید باشه شاید نباشه، ولی هر دو به خاطر بی‌اعتنایی به واقع. حالا یک بی‌اعتنایی محض سقوط، تو اسیان تجری بی‌اعتنایی بدون سقوط. اصلا فرق تجری اسیان همین بود دیگه. اسیان میگفت اگه بی‌اعتنایی به واقع بکنی تامینش هم نکنی مستحق عقوبتی، تجری میگفت بی‌اعتنایی به واقع بکنی مستحق عقوبتی، چه تامین بکنی چه نکنی. خود بی‌اعتنایی موضوع استحقاق عقوبت، ولی بی‌اعتنایی به واقع یعنی بی‌اعتنایی به اونی که مهمه. حکم ظاهری تایید میکنه چی مهمه؟ واقع، نه خودم. چرا؟ تزام حفظی، درسته؟ منشأش این بود، هویتش هم از همین منشأ در میاد. این که حکم ظاهری چیه؟ همون چیزیه که معلول تزام حفظیه، درسته؟ گفتم با مبنای خویم، البته همین ها، چون اونا هم ادعاشونه که به عهده گذاری واقع و عهده خارج کردن واقع روح حکم ظاهریست، و این مستعد داشته که واقع و عهده بذاری یا خارج کنه. چیز دیگه ای که مصلحت نداشته، خودشو به عهده بذاره مصلحت نداشته، اون که میشه جعل حکم واقعی. خب عرض کنم که بله، لعنه لیس له مواد خاصه بهی برای مواد احکام واقعی، فهین یکم شاره به وجوب الاحتیاط ظاهرا یستقل العقل به لزوم التحفظ علی الوجوب الواقعی المحتمل و استحقاق العقاب علی عدم التحفظ علی لا علی مخالفت نفس حکمه ظاهری. و هازا معنا ما یقال من ان الاحکام الظاهریه طریقیه لا حقیقیه. طریقیه نه یعنی کاشف، طریقیه طریقیت در تعذیر و تنجیزه، طریقیه یعنی به یه چیز دیگه کار داره، او رو به عهده میذاره و از عهده خارج میکنه. طریق برای به عهده گذاری از عهده خارج کردن این چیز دیگه است، نه کاشف اونه که، درسته؟ فقط اماره نیست که، اصلا طریقیه، حکم ظاهری طریقیه. فعین ایحکم شاره به وجوب الاحتیاط ظاهرن یستقل العقل لزوم تحفظ علی وجوب واقعی. اصلا احتیاط یعنی، احتیاط یعنی اونو حفظ کن، من خودم کاری نیستم، درسته؟ احتیاط در او بکن، احتیاط میخواد او رو تحفظ کن. عدم اعتنا به اون و تحفظ اونه که مهمه و موضوعیت داره. آخه آقای ناینی فرموده مخالفت با احتیاط خودش عقاب داره، شیخ هم یه جایی اینو داره. بله شما ممکنه بگی به خاطر اینکه ما قبح تجری رو قبول داریم هر مخالفت با دلیل احتیاطی عقاب درست میکنه، ولی به خاطر بی‌اعتنایی به واقع، نه به خاطر بی‌اعتنایی به امر به احتیاط. بله و هازا معنا ما یقال من ان الاحکام الظاهریه طریقیه لا حقیقیه فهی مجرد و وسائل و طرق لتسجیل واقع مشکوک و ادخالش در عهده مکلف ولا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول فی الاهده لعدم استقلالها به مبادن فی نفسها. و لحاظا من یه نکته کوچیکی رو میخوام بگم، بخاطر همین دارم میخونم. و لحاظا فان من یخالف وجوب الاحتیاط فی مورد و یتورط نتیجتا لذلک فی ترک الواجب الواقعی لا یکون مستحقا لعقابین. اگر کسی ترک احتیاط کرد مخالفت با واقع در اومد، دوتا عقاب نداره، هم مخالفت با حکم واقعی هم ظاهری نکرده که دوتا عقاب داشته باشه. اگر شما بگید احتیاط داره حکم لزوم احتیاط رو هم به عهده میذاره کما که مرحوم ناینی میگه، لازمش اینه که کسی که مخالفت با امر به احتیاط میکنه دوتا عقاب داشته باشه، در حال کسی که علم به واقع داره یه عقاب بیشتر نداشته باشه. یعنی شما اگر تخلف از امر به احتیاط کنی باید عقابت بیشتر باشه از کسی که تخلف امر به واقع میکنه من علم به واقع، در حالی که این واقعا خلاف وجدانه. این نقض رو میشه جواب داد یا نه؟ برای جلسه بعد تأمل روش بکنید فردا. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اشکال دوم که این قسمت لایف بودی شنگ داشتم بعدش جواب دادید یه روز که اجمالا گفتید صرف امر
حالا گفتم جوابی گفتم ولی اون جوابی که دادیم اون که گفتیم امر و بیان و گفتن خودش کافیه. سوالی که شهید صدر داره این که تو این مثال چی میگی؟
بگی میدونه شخص
میدونم تابع مسجد جعله چی میگی اینجا چرا نمیگی؟
جواب ببخشید
این مسجد جعل
که حالا توضیح هم